انگشتش یه هنر میباشه.
آره سید مهدی رکنی عزیز یکی از اون برا بچه های رضا، اگه من این توصیفات رو در موردتون نکردم گذاشته بودم اینجا در مورد مهدی بگم.
خیلی ممنون.
یه چاره ای نداشتم.
خب من در مورد سید مهدی رکنی عزیز نکته ای رو بگم. ما در طول
من که نگفتم آخر
نه حالا بعد بگو شما، من الان میگم بعد شما بگو. شما شنونده های عزیز حتما میدونید رادیو معارف در طول این یک سالی که گذشت بسیار بسیار خوش درخشید، افتخارات خیلی زیادی رو کسب کرد. نمونه هاش رو حالا تو همین برنامه در جای جای برنامه اشاره میکنیم، با عواملش صحبت میکنیم، مثل جشنواره ملت امام حسین و سوگواره ملت امام حسین
و اخیراً پژواک
و این جشنواره مستند رادیوی پژواک که قله افتخارات رادیو معارف در این یک سال اخیر.
آقا نمیدونید اون روز که مهدی رو دعوت کردن که بره روی سن چقدر کیف کردیم. بله، چقدر بله. حال کردیم. بله. و این خیلی عالی خب. بود. اما الان فعلا در مورد پژواک حرف نمیزنیم.
بله.
مهدی سلام علیک بکنه، گناه داره.
سلام.
این اگه میکروفون دستش بود به ما میکروفون نمیداد.
از که تاره اینجایی
بگو مهدی جان.
بالاخره نوبت ما شد. میخوام برنامه رو یهو بندازم.
نه نکن تو رو خدا.
همتون خوبی. چقدر شما داد و فریاد میکنید تو برنامه. من سرسام گرفتم.
مگه ما میذاریم برنامه رو بندازیم؟
آره همین بگو. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان خوبمون و یکم ذی‌قعده رو به همه شما تبریک میگم، هم یاد روز ولادت حضرت معصوم است، هم سال روز تولد رادیو معارف. به همه شما همکارانم و همه شنوندگان خوبمون تبریک میگم.
درود بر
خیلی شقه برنامه آروم شد.
نه الان برش میگردیم سر جای اولش.
آقای رکنی از کارگروه مستند یه مقدار برامون بگو چی کار کردی که به اینجا رسیدی؟ حالا قبلا ما خودمون که صحبت کردیم ولی شنوندهامون الان جدیدن، خیلی هاشون نشنیدن، نمیدونن کارگروه مستند رادیو معارف از کجا شروع کرد که به اینجا رسید.
بله.
کمک‌های منو نگو چیز میشم میکنم.
در مورد رضا
همون بخیر اصلا در مورد کمک‌ها شما صحبت نکن.
باشه.
آره خوب نیست. حضورتون عرض کنم دی ماه 1397 بود، یک شب آقای کاویانی که اون زمان سرپرست رادیو معارف بودن به من زنگ زدن و گفتن که ما برای دهه فجر یه مجموعه مستند می‌خوایم 10 قسمتی مثلا حالا یا بیشتر با این موضوع. موضوع هم این بود کارکردهای ولی فقیه در نظام اسلامی.
درست.
که گفتن این حالا به صورت تبیینی خیلی دربارش صحبت شده، نظری و تبیینی، اما ما به صورت مصداقی میخوایم عمل بکنیم. کجاها چالشی بوده توی نظام اسلامی، گرهی ایجاد شده که هیچ کس نتونسته این گره رو باز کنه، این مشکل رو حل کنه مگر ولی فقیه.
در تاریخ
بعد از انقلاب اسلامی.
بعد از انقلاب.
بله. بعد خب همون زمان دیگه مشغول شدیم به کار و نتیجه شد 10 قسمت برنامه در واقع مستند دلیل آفتاب که به دهه فجر 1397 در واقع پخش شد. کار خوبی بود به نظر خودم، حتی الان هم میشنوم میبینم کار خوبی، با اینکه اون زمان تجربه چندانی شاید نداشتم.
بله.
و بعد از اون آقای کاویانی یک بار من رو به حضور فرا خواندند و به من گفتن که من میخوام همچین کاری انجام بدم، میخوام یک ردیف مستند در رادیو معارف داشته باشیم هر روز، که دیگه سنگ بنای این شد که کارگروه مستند رادیویی در رادیو معارف در واقع شکل بگیره و با همکاری بعضی از دوستان الحمدلله تونستیم 3 سال گذشته رو 3 سال و بیشتر 3 سال و 3 ماه رو تقریبا پشت سر گذاشتیم. و صمیمانه اینجا از همه شنوندگان خوبمون عذرخواهی میکنم. ببینید یک حرکت نو بود، آقای حیدرزاده خودشون دستی از دور و نزدیک بر مستندسازی دارن و میدونن که خیلی کار سختی مستندسازی رادیویی، مستندسازی و حالا طبعا مستندسازی رادیویی.
بله.
ما واقعا با ادعای خیلی محدود و کم وارد این کار شدیم. همکارانی که تجربه نداشتن مثل خود من کم کم تجربه پیدا کردیم، شنوندگانمون با ما راه اومدن. درست. من واقعا باید بگم راه اومدن. خیلی وقتا مجبور شدیم برنامه رو تکرار بکنیم. بله، شنوندگان
بله. اجازه بده من یه نکته ای رو اینجا به عنوان یه جمله معترضه بگم. کار کردن در رادیو معارف، من همون ابتدا هم عرض کردم، شبکه‌ای که موسیقی نداره، وقتی قرار هست اصلا حسن بله. وقتی قرار هست یه کار مستند تولید بشه، مستند شاید با موسیقیه که بیشتر دیده میشه، یعنی جنس موسیقی که
بعضی
ضرورتشه، یعنی موسیقی وقتی روی اون کلام، روی اون تصویر، روی اون کار ارائه میشه، کار رو بهتر اجازه میده دیده بشه. حالا شما فکر بکنید در بین شبکه‌های قوی رادیویی مثل شبکه ایران، مثل شبکه جوان.
بله.
حالا یه شبکه رادیویی مثل شبکه رادیویی معارف میاد مستندی رو تهیه میکنه که اصلاً موسیقی نداره، باید با ریتم‌های موسیقایی این کار رو جلو ببره، و وقتی هم این کار رو میبره جلو میاد شاخص. بله. میشه و دیده میشه
در بین حدود 45 مرکز.
آره، 45 شبکه رادیویی. این بسیار ارزشمنده. ببخشید مهدی جان، من این جمله معترضه رو باید میگفتم که کمک بکنه به اینکه عزیزان شنونده ما این براشون درست تداعی بشه که چه اتفاقی افتاده. درست. این یک اتفاق ساده بین شبکه‌های رادیویی نبوده.
بس.
یک اتفاق شاخص و دیده شده بوده. خواهش میکنم.
ما سال گذشته خدا رو شکر یکی از مستندای گزارشمون در عرض کنم خدمتتون که حالا اسمش رو میشه گذاشت جشنواره، حالا با عنوان کاری ندارم، ولی در خصوص برنامه‌هایی که با رویکرد سلامت در کشورمون تولید میشد، برنامه‌های مستند، یکی از مستندامون که تهیه کنندش آقای محمد حسین آزما بود رتبه اول رو آورد. خدمتتون عرض کنم که سرکار خانم نجاتی همکار دیگرمون در جشنواره برنامه‌های اقتصادی پارسال مستندشون رتبه آورد. و خب پارسال که جشنواره مستند رادیو پژواک فراخوان داد، یه خیز خیلی جدی برداشتیم. اما این نکته رو خیلی خوبه بگم برای شنوندگانمون، این برای خودمون خیلی اهمیت داشت. ما 7 تا اثر دادیم برای بخش در واقع این جشنواره رادیو پژواک، فقط یکی از این آثار برای جشنواره تولید شد. حالا برای جشنواره هم که میگم، یعنی دیدیم سوژه خیلی خوبه، گفتیم آقا بیافتیم دنبالشون رو
انجام.
بقیه کارها همه کارهای آنتن بود، یعنی کاری بود که همکاران من ساخته بودن و همون رو فرستادیم. حالا با یک اصلاح خیلی جزئی و اضافه در حد مثلا جابجا کردن دو تا جمله همون رو فرستادیم. و الان خیلی خوشحالم از این که مستند الو الو اینجا تهران که خانم سهرابی زحمتش رو کشیده بودن در بخش مستند بازسازی نامزد دریافت جایزه شد. بله. اگرچه خب متاسفانه جایزه نگرفت. و مستند جان جهان که اون هم کار آقای مجتبی محمدی بود، آقای مجتبی محمدی تقریبا جزء کارهای اولشون بود که تجربه مستند رو در واقع داشتن انجام میدادن. شنوندگان اون خیلی خوبه بده، ما وقتی این سوژه رو شناسایی کردیم، خب مادر یک شهید بزرگوار، مادر شهید حبیب الله حقیقی که در روستای مبارک آباد یا شهر مبارک آباد فکر میکنم الان شده باشه در استان فارس، من بهشون گفتم که آقای محمدی این قشنگ این کار، پاشو برو به شیراز، و ایشون پاشد رفت. خب خانومشون هم نویسنده برنامه بودن. من بهشون گفتم که برید اونجا و میدانی این کار رو انجام بدید. بد نیست بدونید که بعضی وقتا ممکنه ما یه کمی تعجیل داشته باشیم برای اینکه مستند رو درست بکنیم. من با آقای گلشیری زنگ می‌زنم، آقای گلشیری برای من یک صوت ضبط بکن و بفرست. خب بعضی وقتا برای تعجیل، اما بهشون گفتم پاشو برو اونجا، این چیزیه که باید بری ببینی. و اتفاقا این دیدن و حضور دادن خیلی مثمر بود و خیلی نتیجه داشت. این مستند بسیار بسیار زیبا و اثرگذار که من با بعضی از داوران صحبت می‌کردم واقعا تحسینش کردن، این هم نامزد دریافت جایزه در بخش مستند، اگر اشتباه بله مستند داستانی شد. خب نامزد شد و به هر حال احتمالاً آثار بهتر هم در اونجا حضور داشتن و جایزه گرفتن. و آخرین اثری هم که حضور داشت نگین کوهستان بود که زحمت اولیه‌اش رو سرکار خانم نجاتی همکار ما کشیدن در واقع در فراوری گزارش‌ها و صوت‌ها و مصاحبه‌ها. و به هر حال ما هم یه چیزی یاد گرفته بودیم از استادمون جناب آقای مهدی آذری که خیلی به ایشون و هنرمندیشون افتخار میکنم و وابسته به ایشون هستم و شاگرد ایشون هستم. و البته آقای روح الله مثنوی که من الفبای مستندسازی رو از ایشون یاد گرفتم و در واقع خودم رو شاگرد این دو بزرگوار میدونم، یه در واقع برنامه‌ای رو تونستم فراهم بکنم 15 دقیقه‌ای با نام نگین کوهستان. سرنوشت در واقع اولین زن تفحص شده یه کشورمون بود که پیکرش بعد از 37 سال از زیر خاک‌ها در ارتفاعات کوهستان بیرون کشیده شد. این برنامه الحمدلله در 3 بخش فکر می‌کنم نامزد شد، در بخش دفاع مقدس، در بخش مستند گزارشی، مستند چهره نگاری یا شخصیت نگاری، و مستند بهترین برنامه در واقع به بهترین مستند پژواک که خدا رو شکر در بخش دوم یعنی مستند شخصیت نگاری جایزه و تندیس گرفت.
این که حالا میگید شما ما توی این بخش نامزد شدیم، من اینو خدمت شنوندگانمون عرض کنم که از بین حدوداً 600 اثری که از 45 شبکه رادیویی با تمام امکاناتی که داشتن توی این جشنواره حضور پیدا کردن
در کنار رادیوهای پرقدرت
و پر امکانات و دسترسی به بسیاری از امکانات
که ما نداریم
در اختیارشون 600 اثر شرکت کردن. از این 600 اثر 64 اثر برگزیده شد و از این 64 اثر توی هر به قول معروف موضوعی 5 اثر فقط نامزد شد و این نامزد شدن یا حالا به قول خارجی یا کاندید شدن برای جایزه نهایی توی این مرحله خودش بسیار ارزشمنده، یعنی به نوعی خودش یه جایزه و یه هدیه است. اما بریم به جشنواره مستندهای رادیوی پژواک و اون لحظه افتخار آفرینی که آقای رکنی صدا زده شد و ما همه
به خودمون بالیدیم.
بریم بشنویم.
هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم میکند به جناب آقای محمد مهدی رکنی حسینی برای مستندنگاری مستند مغناطیس از رادیو معارف.
و چه لحظه افتخار آفرینی بود آقای
خیلی عالی، خیلی عالی.
اونجا از ما بپرسید چون ایشون شاید تو حالوی خودش شد، ما جیغی اونجا زدیم
بود اونجا.
آره تا سه روز من صدام در نمی اومد.
آره توی که اهل جیغی صدا در نیاد خیلی حرفه. ما افتخار میکنیم.
من درباره مغناطیس بدم خیلی خوب.
بله
من خیلی دوست دارم این رو، چون واقعا پارسال این برنامه بود که به من یک شور مضاعف و انرژی مضاعف داد. مغناطیس بر اساس داستان یک نوار کاست شکل گرفت. شاید براتون خیلی جالب باشه، ما یه جا کشف کردیم که آقا مجموعه حدود 2000-2500 نوار کاست یه بنده خدایی و یه مجموعه در اختیارشه و داره خاک میخوره، به معنی واقعی هم خاک میخورد. ما اینو تعاملی کردیم، گفتم آقا این بیارید اینا رو برای ما دیجیتال سازی میکنیم، یه نسخه‌شو برای خودمون برمی‌داریم، با اصل نوارا به خودتونم برمیگردونیم. روزی که 2500 تا نوار کاست تو کارتون آوردم برای من فکر میکنم مثلا شاید یه متری من به آسمان کردی. برخواستم از شدت خوشحالی، اینقدر من خوشحال شدم.
همه کاست های قدیم.
بعد فکر میکنم سومین نوار کاستی که من داشتم همجوری به صورت تصادفی بررسی میکردم اینی بود که این برنامه توش اتفاق افتاد. آره و مجلسی بود که در واقع 25 فروردین 1359 تو قم شکل گرفت، روزی که روزنامه جمهوری اسلامی خبر شهادت آیت الله سید محمد باقر صدر رو منتشر کرد. جمعی از عراقیان مقیم قم را افتادن رفتن خونه بیوت مراجع برای عرض تسلیت و اینها. یه مجلس خیلی عجیب و غریبی بود. نکته بسیار مهم تو این ماجرا این بود که من رفتم حالا ببینم دنبال این ماجرا ببینم چی بوده. خودم اون وقت فکر نمی‌کردم یه داستان داشته باشه اصلا. ولی جالب بود که وقتی که با پژوهشگاه شهید آیت الله صدر توی قمه اینو مطرح کردم، گفتم آقا ما همچین چیزی داریم، سخنان آیت الله گلپایگانی، سخنان آیت الله مرشی، شما کسی رو دارید که اون زمان تو اون مجلس بوده باشه؟ گفتم ما اصلا از وجود همچین مجلسی بیخبریم. یعنی این کاست، این نوار بسیار مهم پارسال میشه گفت رونمایی شد توی رادیو معارف. برای خود اونام خیلی مهم بود و خدا حفظ کنه فرزند آیت الله گلپایگانی حجت الاسلام و مسیح سید محمد باقر گلپایگانی رو، با جزئیات یادشون بود. بعد 41 سال با جزئیات یادشون بود، کمکمون کردن و شد مستند مغناطیس که البته این اولین قسمتش بود. قسمت‌های دیگه رفتیم سراغ کاست‌های دیگه. من همینجا از مردمی که الان صدامونو میشنوم خیلی به صورت عاجزانه درخواست میکنم، ببینید نوارهای مغناطیسی به مرور زمان دچار ریختگی میشه و از بین میره، مخصوصا اگر در جای نامناسب نگهداری بشه.
نوارهای کاست هایی
که دارند، حتی نوارهای
مثل همین ریل
دایره‌ای که به هر حال توی دستگاه‌های مخصوص شنیده میشد، اگر نوار کاستی دارن که فکر میکنن چیز قشنگیه و سند مهمیه میشه ما استفاده بکنیم، به رسم امانت به ما بدن، ما این رو دیجیتال میکنیم، با اصل نوار به خودشون برمیگردونیم. میخوام بگم اینقدر مهمه که من پارسال با یکی از مسئولان بنیاد شهید مطهری وقتی که صحبت میکردم، ایشون میگفت سال 1400، ایشون میگفت ما سال 1399 چند تا کاست جدید از سخنرانی شهید مطهری کشف کردیم و یه جا پیدا کردیم و کتابش کردیم. گفتم مگه ممکنه همچین چیزی؟ گفت آقا یه نفر بوده 200 تا سخنرانی از شهید مطهری داشته. گفت خب اینا رو که همه دارن دیگه. به صورت خیلی اتفاقی به ما اطلاع داد، رفتیم نگاه کردیم دیدیم استشاره تر از اینا رو نداریم.
جدیده
میدونستیم شهید مطهری همچین سخنرانی کرده ولی پیدا نمی‌کردیم. آره اگه شنوندگانمون از این نوارهای کاست دارن لطف کنن به ما بدن برای اینکه در واقع از بین نره، بمونه به یادگار، بمونه برای نسل‌های بعدی و حتی خود ما بتونیم الان استفاده بکنیم. ان شاء
الله. خیلی متشکرم. نه خیلی قشنگ و زیبا خیلی و خیلی دلپذیر بود حرفا و ان شاء الله که شنوندا هم لبیک میگن به این ندای شما و ان شاء الله که اگر نواری دارند یا سندی دارند که فکر میکنن قابل استفاده باشه بتونن برامون ارسال کنند و استفاده کنن. خب آقای رکنی من میخوام با شما خدافظی کنم.
حسن اما حسن جان من میخوام با تو هم خدافظی کنم.
خیلی
عالیه. آقا با هر ستاتون خدافظی میکنم.
خب یه نکته اول من از آقای رکنی بپرسم. آقای رکنی این مستندهایی که توی این جشنواره درخشید و حالا در جشنواره‌های دیگه و انشالله از حالا به بعد اینها رو شنونده ها اگر بخوان بشنون ساعت خاصی در رادیو معارف هست که اینا پخش بشه؟ بله. یه اطلاع رسانی بکنید که شنونده ها شاید بخوان دنبال کنن.
الان که ردیف پخش ما ساعت 8:40 دقیقه تا 9 صبح.
بله.
که با موضوعات مختلف از زندگی علما گرفته تا دفاع مقدس و سایر موضوعات رو ما داریم پخش میکنیم.
مربوط به گروه خبرم هست،
مربوط به کارگروه مستندسازی رادیو معارف.
بله. بله.
آقا 3 سال داداش ما
ببخشید شما جدا شدید. بله 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 بله
ولی همچنان منو خبری میشناسه،
حیثیتی شد.
نه من افتخار میکنم که خبری بودم و ساعت 9:30 شب هم بازپخشش هست. علاوه بر این ما یه ردیف برنامه هم داریم به نام خاطرات ماندگار، الان دقیق نمیدونم فکر میکنم ساعت حدود شاید 10:30-11:30 اینها پخش بشه. هر روز اون پخش میشه با یک موضوع، موضوعش هم دفاع مقدس، خاطراتی که رزمندگان و دلاوران عرصه دفاع مقدس داشتن اون پخش میشه، اون هم خیلی شنیدنیه. توصیه میکنم حتما برنامه خاطرات ماندگار رو هم بشنوید.
خب با اجازه همه شنوندگان عزیز توی این قسمت از برنامه بنده مرخص میشم همراه با جناب آقای رکنی با هم دیگه از شما خداحافظی میکنیم، اما برنامه تا ساعت 19:07 عصر ادامه داره. شما شنونده برنامه صدای فضیلت باشید، ویژه برنامه 24مین سالگرد افتتاح رادیو معارف. من از حضورتون مرخصم.
درود بر شما. ممنونم حسن جان، ممنونم سید مهدی رکنی عزیز، امیدوارم بازم بدرخشی و ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر که با ما همراه هستید. قرار هست توی این برنامه تقریبا گوینده ها بیان و برن و این اتفاق برای هممون خواهد افتاد. درود بر شما.
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
24 سال
حرکت آگاهانه.
از این راه و ملائک هم نشین باش.
24 سال
همراهی صمیمانه.
برای افشاندن عطر ایمان در فضای جان شما،
برای انتشار معارف اصیل اسلامی،
برای اشاعه مفاهیم ناب قرآنی
و در یک کلام برای اعتلای پرچم توحید.
آن که بی باد کند جان مرا مست کجا.
یکی از نعمت‌های بزرگه، بسیار کارهای با ارزشی است، اقدام‌های بسیار خوبی که از جمله اقدام های بسیار خوبه یکی رادیو معارف قم.
الحمدلله این رادیو معارف در دنیا جا افتاد.
منتهای آرزوی علما و صلحا بوده از اول که وسائل تبلیغات به طور وسیع و قوی در اختیار حوزه علمیه قم قرار بگیره.
من به خاطر گرفتاره های زیادی که دارم کم موفق شدم گوش کنم، ولی مقدار گوش کردم، اما با توجه به قضاوتی که از مردم شنیدم قضاوت ها مثبته و به حمدالله استقبال هم خوب بوده و در واقع یک خلأ رو پر کنم.
من اعتقاد دارم که رادیو معارف تحولی عظیم در عرصه رسانه بود، نشون داد که می توانیم رسانه دینی داشته
باشیم.
انصافا شبکه بسیار پرفایده
مطالب بسیار متنوع و جذابی داره و الحمدلله با تعدادی از دوستانم که صحبت می‌کردم نظر مثبتی نسبت به مطالب این شبکه داشتن.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه.
آیت الله مسعودی خمینی:
رادیو معارف یکی از جاهایی است که میتونه مسائل انسانی و اسلامی و اخلاقی رو تزریق کنه در خون جامعه.
آیت الله عرافی، مدیر حوزه های علمیه:
در واقع این رادیو نیاز داره که دائم هر از چندگاهی یک بازسازی بشه از لحاظ روش ها و مناهج کاری برای اینکه جذابیتش بره بالا، ولی در مجموع در طیف برنامه همه خیلی جذابه.
دکتر شاه‌آبادی، معاون صدای جمهوری اسلامی ایران:
رادیو معارف ما امروز یک دانشگاهی است، واقعا یک مجموعه قوی و متقن و قابل استنادی است. بسیاری از مباحثی که توش مطرح میشه برای مردم مرجعیت داره.
دکتر حسن خجسته، استاد دانشگاه:
یه تجربه جدید بود در ایران رادیو بدون موسیقی. اصلا فکر نکنید این کار ساده بود. این رادیو بسیار موفق بود، چون وقتی که خوب شناختن پله پله در لایه‌های دیگه وارد شدن. الحمدلله رادیو معارف الان امروز یک رادیو 100% حرفه‌ایه.
دکتر پویا، رئیس دانشگاه دین و رسانه:
رادیو معارف به نظر من سالت محوره، یعنی به دنبال تأمین یه سلسله اهداف متعالی است و به رشد و کمال مخاطب توجه داره.
دکتر بنیانیان، عضو شورای انقلاب فرهنگی:
در نظام جمهوری اسلامی ما یه ذخیره ناشناخته‌ای داریم و خوشبختانه رادیو معارف به لطف بچه‌های دلسوز و خوشفکری که داره و اینکه مرکزش در قم قرار گرفته، یعنی در متن حوزه‌های علمیه، یه تلاش مستمری در درونش مشهوده برای که این ظرفیت‌های دین مبین اسلام رو برای مدیریت جامعه استخراج کنه. و من که یکی از مشتریای پرواز قرص رادیو شما، واقعا لذت می‌برم از اینکه فرصت‌هایی رو که ما در اختیار داریم به این رسانه وصله.
اینجا هستی.
اینجا هستی.
در کنار شما و برای
در
شما.
کنار شما
و برای شما.
و اینک اعتمادمان به خدا و دلگرمیمان به شماست.
سال روز افتتاح رادیو معارف مبارک.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
واقعا از صمیم قلب دارم میگم این تنها شبکه رادیویی هستش که تمام برنامه‌هاش مفید هستش و اگر کسی با این رادیو معارف مانوس باشه واقعا وقتش به بتالت نمیگذره. انشاءالله آرزو میکنم همیشه موفق باشین و هر روزتون بهتر از دیروز باشه. من صالح هستم از تهران.
سالگرد رادیو معارف که با میلاد حضرت معصوم سلام الله علیها همزمان شده رو به همه دستندرکاران رادیو معارف و همکاران پرتلاشتون و تمام شنوندگان عزیز که همراه و همقدم هستند در برنامه های متنوع رادیو معارف رو تبریک میگم و امیدوارم که همیشه درخشش خاص خودتون رو در تمامی اعضا داشته باشید و همچنان پرتلاش و بی‌وقفه در بهترین عمل کرد پاینده و برقرار باشید. طیبه ثابت‌زاده هستم از شیراز.
آقا من هر دفعه رادیو رو روشن کردم یه چیزی از این، یه درسی از این رادیو گرفتم. میخوام بگم دانشگاه الهی.
سلام، فرمایش دادید رادیو معارف چه تأثیری تو زندگیمون گذاشته. اول اینکه من با اکثرتون رفیق شدم، به خصوص آقای سلیمانی تو ایام عید. دوم، رادیو معارف چنان تأثیری تو زندگی من گذاشته که بیرو درواسی شده عضو خانواده‌ام. اینقدر چیزا یاد گرفتم، اینقدر حالم خوب شده. رادیو معارف شیش دنگه. خدا یار و یاورتون باشه انشالله. اصطلاح جعفری هستم از فتا.
Oh,
خب ساعت 17:25 و 6 ثانیه هست. ما در سالگرد رادیو معارف که بسیار خوشیوم در سال روز ولادت خوشیوم رو با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمتگزار شما هستیم، در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که داریم 24 سال گذشته رادیو معارف رو با شما جشن میگیریم.
بله و با افتخار به گذشته خودمون نگاه میکنیم و درود بر شنونده عزیزی که واقعا آیه گلشیری از وقتی از نقش و تأثیر رادیو معارف توی زندگیشون میگن ما لذت میبریم و
کیف میکنیم.
آره خیلی از اتفاقایی که افتاده، خیلی جایی که با مردم برخورد داشتیم به ما انرژی میده.
رضا جان عطر به همین موضوع چون تو اضافه شدی به برنامه، حالا چند دقیقه دیگه که منم میرم تو بعد برای بعدی این توضیح رو بدی. بله. این هست که ما قرار هست به تعدادی جایزه بدیم، میخوایم یه جورای خاطر انگیزش بکنیم، خاطر سازی بکنیم برای شما چون این روزی رو ببینیم اون چی که شما از رادیو معارف کسب کردید به دست آوردید و در حقیقت اینجوری بگیم نقش و تاثیر رادیو تو زندگی شما برای ما بگید، چه از طریق سامانه پیامکی ما.
بله.
چه از طریق شماره تلفن های ما که 329-10551 و 329-10552 با پی شماره 025 یا سامانه پیام کوتاه 3553 اینا رو مطرح بکنید تا انشالله ما هم بتونیم یه تعدادی رو جایزه بدیم. تا قبل از این که مدیر رادیو بیاد الان متوجه نشه 15 نفر بود، اما از زمانی که آقای حاج آقای کاویانی اومد وارد استدیوی برنامه شد،
خب
ما یه مقداری میخواییم این
گنگونی به طرف 24 تمر
رو زیادش کنیم
به طرف 24
دیگه. خیلی عالیه، دمت گرم دمت گرم. خب میخوای سلام علیک بکنی یا من اول سلام علیک بکنم؟
شما بزرگتری
ارادتمندم قربونت برم رضا جان.
سلامت باشی
جناب آقای کاویانی عزیز، سلام عرض میکنم، عید بر شما مبارک باشه، سالگرد رادیو بر شما مبارک باشه.
آقای دکتر کاویانی عزیز
دوست داشتنی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندهای عزیز، جناب آقای حبیبی عزیز، جناب آقای گلشیری عزیز،
درود بر
شنوندهای عزیز. بنده هم تبریک عرض میکنم، هم سالگرد رادیو معارف رو و هم دهه کرامت رو، ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و همچنین پیشا پیش ولادت امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام رو.
درود بر شما. خیلی عالی خیلی عالی. رضا جان تو همون فاصله که شما وارد استودیو شدی، خب سید مهدی رکنی عزیزم اومد. بله. داشتیم در مورد درخشش های ناب و درجه یک و بسیار عالی رادیو صحبت میکردیم.
آره اون پیشنهاد که من چون خودم اونجا بودم و لمس کردم.
آره خیلی بهمون شستی. من متوجه شدم.
من واقعا
متوجه شدم اونجا جیغ زدی.
من تو عمرم اینجوری جیغ نزده بودم. واقعا خوشحال شدیم. یعنی اینکه
آره کیف کردیم.
دوست عزیز ما آقای رکنی سید بزرگوار، آقای دکتر کاویان هم حضور داشتن. بله. دوستان دیگه. و واقعا یکی از روزهای به یاد ماندنی زندگی خود من شد و ورق خورد توی زندگی من.
آقا من که دیدم کیف کردم، من که نبودم اونجا ولی وقتی دیدم کیف کردم، حظ کردم، شروع کردم پیام دادن به مهدی که آقا حالمونو خوش کردی، حالمونو خوب کردی. خیلی متشکرم از این اتفاق.
کاویان عذرخواهی میکنم، یه دوره‌ای رو برای ما گذاشتن گویندگی آقای استاد بهروز رضوی نژاد.
بله بله.
بعد یه سوالی رو پرسیدن، من یه جوابی رو به ایشون دادم، ایشون یه چند لحظه تأمل کرد و خیلی لذت برد به نظرم. فلبداهه گفت به سوال من پاسخ بدید که برای چی تو رادیو معارف هستید و کارتون رو ادامه میدید. من دو سه تا نمونه رو گفتم، یه دونش رو وقتی گفتم ایشون گفت دیگه من حرفی برای گفتن ندارم. گفتم وقتی یک مادر بزرگواری از دورترین نقطه ایران پیام داده و من پیام رو دیدم، گفته من در نماز شبم تک تک شماها رو اسم میبرم.
چه چیزی بهتر از
این؟ و این چقدر با آدم انرژی میده و این اتفاقای قشنگی که مثل جشنواره دیروز ملت امام حسین و بچه‌ها بازم درخشیدن، خود آقای سلیمانی دوستان دیگه و این اتفاقای قشنگ و اینا حتما برمیگرده به اون همکاری که دوستان دارن، مدیریت محترم رادیو و دوستان دیگه و این اتفاقای قشنگ میفته.
تبریک میگیم به همه برای بچه‌هامون، به همه کسانی که تلاش میکنن نام رادیو معارف رو پرآوازه بکنن. ممنون، سپاسگزارتون هستیم که این اتفاق خوب رقم میخوره. آقا الان مدیر رادیو میگه من دیگه میکروفون دست مجریان نمیدم، اگه من اونجا حضور داشته باشم شما نمیدید.
نه اینا بهانه بود برای تبریک به آقای دکتر کاویانی. آره. و دیگه ما سکوت بکنیم و در این باره
من یه نکته بگم فقط بعد بریم سراغ کاویانی عزیزمون. من هیچ وقت یادم نمیره که تو اون اوایل رادیو آقای کاویانی، چون به نظرم میرسه از اون دست آدمایی بود که از صفر شروع کرد، با آقای تونهی جزه کسانی بودن که تا جمعه ظهور رو اداره میکردن و من هیچ وقت یادم نمیره اون برنامه ها رو از اون تایم داشتیم. این رو همه یادآوری بکنم که اگه آقای کاویانی الان مدیر رادیو هست، بیشتر به خاطر این هست که زیر و بم رادیو معارف رو به خوبی میشناسه و باش آشنایی داره و امروز ما افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. آقا از الان به بعد میکروفون مال شما، من قول میدم حرف نزنم. در خدمت شما هستیم.
آخیش اصلا میکروفون که باید تحویل شما باشه، شما بالاخره مجری و گوینده هستید.